اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و بامداد خوش. شنوندگان ارجمند، لیلا ماحبیب عظیمی هستم. با همکارانم شما را دعوت میکنیم به برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا مورخ 9 ماه اکتبر سال 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم رویا زمانی.
با تقدیم سلام، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید در حالی که پناهجویان، مهاجرین و بیجا شدگان داخلی اکثرا فاقد مراقبت های صحی رضایت بخش هستند، کشورها مکلفیت دارند تا دسترسی به خدمات صحی را برای رفع نیازهای بشری با بی‌طرفی حفظ کنند. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، تعداد بیجا شدگان داخلی در افغانستان در 5 سال اخیر افزایش یافته و افغانستان ششمین کشور با بیشترین تعداد بیجا شدگان داخلی در سطح جهان است. از سوی هم سازمان جهانی صحت میگوید که افغانستان هنوز هم با مشکلات زیاد صحی مواجه است و در حال حاضر حدود 18.1 میلیون نفر در این کشور به کمک های صحی نیاز دارند. این سازمان نوقت روز گذشته در گزارش گفته است که در جریان یک سال گذشته شمار کودکان مبتلا به سوی تغذیه شدید در این کشور به گونه بی سابقه افزایش یافته و تا پایان ماه سپتامبر به بیش از 34,000 کودک رسیدگی شده است. در گزارش آمده است که سازمان جهانی صحت با تلاش‌های خود برای درمان کودکان و ارائه خدمات صحی در 127 مرکز سوی تغذیه در سراسر افغانستان ادامه داده است. این سازمان افزوده است که رویدادهای طبیعی مکرر، افزایش عدم مسئولیت غذایی و ادامه شیوع بیماری‌های عفونی که با بیش از 4 دهه درگیری همراه شده است، تهدید مداوم برای مردم افغانستان هستند. هزاران افغان در ده ها شهر کشورهای مختلف جهان از اروپا گرفته تا استرالیا در اعتراض به کشتار هزاره ها در افغانستان گرد همایی اعتراضی برپا کردند. نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید. شعار مشترک این معترضان بود که در پی حمله انتحاری در مرکز آموزشی کاج در دشت برچی، منطقه عمدتاً هزارنشین کابل به طور گسترده از سوی هزاره های افغانستان از سر گرفته شده است. طبق اعلانات نشر شده در شبکه های اجتماعی، افغان های خارج از کشور عمدتاً هزاره های ساکن اروپا، استرالیا، ایالات متحده و کانادا این اعتراضات را در حدود 100 شهر و در بیشتر از 50 کشور جهان برگزار کردند که با مظاهرات عصب روز شنبه در چندین شهر استرالیا آغاز شد. در ترکیه نیز شماره از افغان ها اعتراضات را برپا کردند و این اعتراضات روز شنبه در 13 شهر ایالات متحده امریکا نیز برپا گردید که برجسترین آن راهپیمایی افغان ها مقابل وزارت خارجه امریکا و قصر سفید می باشد. ریاست عمومی پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان گفته است که به دلیل ترمیم ماشین های چاپ و وسایل تکنیکی این ریاست روند توزیع پاسپورت در کابل را متوقف کرده است. این ریاست روز شنبه 8 اکتبر در خبرنامه گفته است که این تصمیم به هدف بهبود در روند عرضه خدمات و تسریع بخشیدن مراحل کاری مراجعین و تغییرات مثبت در سیستم های تکنیکی این اداره گرفته شده است. مسئولین اداره خط آهن طالبان میگوید که در هفته گذشته 93,983 متریک تن انتقالات توسط ریل صورت گرفته است. این اداره روز شنبه در اعلامیه گفته است که تنها 337 تن این انتقالات صادرات و متباقی آن واردات مواد نفتی و غیر نفتی است. اداره خط آهن طالبان در اعلامیه دیگر گفته است که کار ترمیم خط آهن خواف هرات تا 2 ماه آینده تکمیل می شود. به گفته این اداره، ایران تعهد کرده است که انتقالات را از این مسیر به زودی آغاز خواهد کرد. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. مقامات ژاپن میگویند که به نظر میرسد کره شمالی کم از کم یک راکت بالستیک را فایر کرده و این 7th آزمایش راکت های بالستیک در 2 هفته گذشته است. اردوی ژاپن صبح روز یکشنبه با وقت محل گفت که این راکت کره شمالی در خارج از منطقه اقتصادی انحصاری این کشور فرود آمده است. بر اساس خبر شبکه ملی NHK به نظر می رسد که راکت دوم نیز فرش شده است. پرتاب این راکت ها پس از آن صورت گرفته است که نیروهای آمریکایی و کره جنوبی مانور بحری مشترک را با یک کشتی تیاره بر دایره هسته‌ای با پایان رساندند. اداره ملی توسعه فضای کره شمالی پرتاب این راکت را اقدامات دفاعی علیه ایالات متحده آمریکا خوانده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین باری دیگر از کشورهای اروپایی خواست تا هر گونه شبکه های نفوذ روسیه را از بین ببرند. زلنسکی روز شنبه در سخنرانی آنلاین ویدیویی از کیف به کنفرانس سالانه سیاسی و امنیتی BS2 در مونتنگرو گفت که همه کشورهای اروپایی باید هر گونه شبکه های نفوذ روسیه را از بین ببرند، طوری که اطلاعات نادرست، فساد و سیاست جنایی منتشر نشود. اهمیت این موضوع برای کشورهای بالکان کمتر از اروپا نیست. این در حالی است که اتحادیه اروپا در تلاش رهایی از اتکا به منابع انرژی روسیه اخیراً هشتمین دور تحریم‌ها بر روسیه را تصویب کرد. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه آغاز شد باعث تنش‌های شدید در روابط غرب و کشورهای اروپایی با روسیه شده است. رئیس جمهور ایران روز شنبه گفت که شاگردان و محصلین کشورش اجازه نخواهند داد تا رویاهای دروغین دشمن به واقعیت بپیوندند. این اظهارات ابراهیم رئیسی در حال بیان شد که اعتراضات مردمی به خاطر مرگ مهسا امینی، بانوی 22 ساله ایرانی که در بازداشت پلیس گشت ارشاد ایران جان باخت، وارد چهارمین هفته شد. رئیس جمهور ایران در مورد این که چی کس و یا کدام کشور دشمن است تبصره نکرد، اما علی خامنه ای رهبر ایران هفته گذشته اعتراضات مردمی کشورش را به ایالات متحده و اسرائیل نسبت داد. از سوی هم شاهزاده رضا پهلوی در پیام به مردم معترض در ایران با اشاره به گسترش اعتراضات روز شنبه نوشت که امروز حماسه دیگری آفریده. در این پیام که شام شنبه به وقت ایران منتشر شد، شاهزاده رضا پهلوی با برشمردن نام شهرهای ایران خطاب به معترضین گفته است که مردان و زنان و فرزندان ایران بیش از 3 هفته هستند که در خیابانند و چشمان جهان به شما و مبارزه دلاورانه‌تان برای بازپس گرفتن ایران است. خیابان ها از شما است و در آستانه یک پیروزی تاریخی هستید. به گفته شاهزاده رضا پهلوی، رمز پیروزی اتحاد، همبستگی و تداوم است. سلسله از انفجارها صبح روز شنبه شهر خارکیف اوکراین را تکان داد که توده غلیظ دود آسمان شهر را پوشانید و باعث ایجاد یک سری انفجارهای بعدی شد. رقم تلفات انسانی تا حال در دست نیست، اما شاروال شهر خارکیف در یک پیام تلگرام گفته است که انفجارها نتیجه برخورد میزایل در مرکز شهر بوده است. و پلیس اسپانیا روز شنبه اعلام کرد که باندی را سرکوب کرده است که مظنون با قاچاق مهاجرین آلبانیایی از جمله خردسالان به بریتانیا بود. این باند آنها را در شرایط خطرناک در داخل کشتی های تجارتی مخفی کرده بودند. پلیس گفته است که افسران 7 مظنون را که همه آلبانیایی و متعلق به یک سازمان جنایی مهم بودند، طی عملیاتی که با همکاری اداره ملی جنایات بریتانیا انجام شد، دستگیر کرد. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شنونده های عزیز، خبرها را شنیدید. اکنون می پردازیم به پخش گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استدیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی. با دنبال تمدید مأموریت گزارشگر حقوق بشر ملل متحد در افغانستان برای یک سال دیگر، شماری از تحلیلگران و مدافعان حقوق بشر کار او را تأثیرگذار نمی‌دانند، اما برخی دیگر بدین باورند که طی یک سال گذشته آقای بنت موارد نقض حقوق بشری در افغانستان را مستند کرده و گزارش داده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مأموریت ریچارد بنت را به عنوان گزارشگر ویژه این سازمان در زمینه حقوق بشر در افغانستان برای یک سال دیگر تمدید کرد. میشل تیلر نماینده دائمی ایالات متحده در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در توییت گفت که ایالات متحده به حمایت از قطعنامه شورای حقوق بشر بر رهبری اتحادیه اروپا مبنی بر تمدید ماموریت گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان افتخار می‌کند. خانم تیلور گفته است که ایالات متحده در کنار مردم افغانستان برای احترام به حقوق بشر می‌ایستد. شورای حقوق بشر ملل متحد در اواسط ماه حمل سال روان خورشیدی پس از نگرانی‌ها از نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان، ریچارد بنت را به عنوان گزارشگر ویژه برای این کشور گماشت. آیا آقای بنت طی حدود یک سال دستاورد داشته است؟ عزیز مارج، تحلیلگر سیاسی، در پاسخ گفت:
بررسی آموزش دختران، برگشت خانم‌ها دوباره به زندگی اجتماعی و وظایفشان، همچنان ایجاد شغل و کار برای متخصصین و کاسبین و همچنان سپردن کار بهر کار و همچنان در یسه تأمین عدالت و حفاظت امنیت و حقوق اتباع که از طرف دولت میشه، یا نتانستن که با طالبا یک تدبیر بیرن که واره وادار بسازی یا قناعت بتن که حقوق به بشر را تامین کنن.
معصومه حسین، مدافع حقوق زنان، به صدای امریکا گفت که نقض حقوق بشر با گذشته هر روز در افغانستان سیر سعودی میگیرد و طی یک سال گذشته نقض حقوق بشری در مناطقی که برسانه و دیگر امکانات دادخواهی دسترسی ندارند مسکوت مانده است. خانم حسینی بر کشتار دانش آموزان هزاره و شهروندان شیعه مذهب در افغانستان اشاره کرد و گفت که رسانه‌ها زیر نظر گروه طالبان است و هر گونه که بخواهد سانسور اعمال می‌کند. خانم حسینی افزود که طی یک سال ماموریت آقای بنت، هیچ فرد یا سازمان حقوق بشری به صورت جدی دادخواهی و صدا بلند نکرده است که وضعیت حقوق بشر اندک در افغانستان رو به بهبود نهاده باشد.
بازم همچو یک گزارشگری ناکاره و گزارشگری که هیچ گونه کارشان، فعالیت‌هایشان در قبال مردم افغانستان، در قبال نقض حقوق بشری مؤثر نبوده و بار دیگر فعالیت‌های همچو آدم‌های ضعیف و ناکاره در افغانستان تمدید میشه. جای تأسف است که همچو آدم‌ها بر افغانستان فقط جای مکان داره و در دیگر دنیا ناکارآمد نداره.
اما رضا قاسمی، کارشناس روابط بین‌الملل و عضو بخش تحقیقات انستیتوت باختر در آلمان، به صدای آمریکا گفت که با توجه به تشدید محدودیت‌ها و وخامت اوضاع برای زنان و دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، تمدید ماموریت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد گام بجاست.
کار آقای بنت در یک سال گذشته در جمهوری اسناد و شواهد و تهیه گزارش‌های معتبر واقعا قابل توجه است. تمدید ماموریت ایشان در واقع ادامه نگرانی شدید جامعه جهانی به ویژه غرب در قبال نقض سریع حقوق بشر در افغانستان است.
از سوی دیگر، عبدالاحد فرزان، معین وزارت دولت در امور حقوق بشر در دوره حکومت اشرف غنی، به صدای آمریکا گفت که گماشتن گزارشگر ویژه یک اقدام نیک بود و فعالیت‌های آقای بنت طی حدود یک سال گذشته در راستای بهبود حقوق بشر در افغانستان مؤثر خواهد بود. آقای فرزان با اشاره به عملی نشدن تعهد طالبان بر پاسداری از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، وضع محدودیت‌های بیشتر بر آنان و گسترش حملات بر هزاره‌ها افزود که وضعیت حقوق بشر در افغانستان طی یک سال گذشته نه تنها بهبود نیافته بلکه وخیم‌تر شده است.
با توجه به این وخامت اوضاع حقوق بشر در افغانستان، تنها فعالیت‌های گزارشگر خاص کافی نیست، باید اقدامات بیشتر صورت بگیره و جمله زمان آن رسیده که یک کمیسیون حقیقت‌یاب یا کمیسیون تحقیق در سازمان ملل متحد برای بررسی و حقیقت‌یابی وضعیت حقوق بشر در افغانستان ایجاد شود.
ماموریت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد در افغانستان در حال تمدید شده است که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان گزارش‌های متعددی از نقض جدی حقوق بشر در این کشور نشر شده، هرچند که طالبان این گزارش‌ها را رد کردند. در تازه ترین مورد، سازمان عفو بین‌الملل هفته گذشته گزارش داد که طالبان در پی زدودن زنان از جامعه افغانستان هستند و این نهاد مدافع حقوق بشر همچنان از سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت این سازمان خواست تا با نشر قطعنامه شفاف اقدامات فعلی طالبان در قبال زنان و دختران را رد و محکوم کند.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنیم. با حاکمیت طالبان، آزادی های مدنی و حق تحصیل یا حق کار برای زنان و دختران ساکن در افغانستان محدود شده و آنچه در 20 سال پسین به این قشر جامعه فراهم شده بود اکنون در سایه نابودی قرار گرفته است. اما به نظر می رسد که زنان افغانستان آرام ننشسته و بر مبنای گزارش اسوشیتد پرس تصمیم گرفتند از کتاب برای مقابله با اقدامات محدود کننده طالبان استفاده کنند. گروهی از زنان افغان از جمله فعالان کتابخانه ایجاد کردند که صرف به زنان خدمات فراهم می کند.
این کتابخانه به زنان که اکثرتشان در حاکمیت طالبان از کار و تحصیل محروم شدند فرصت مطالعه را مساعد می سازد. کتابخانه زنان در یک مارکت فقط برای زنان باز بوده و هزاران جلد کتاب به طور مجانی برای مطالعه در آن گذاشته شده است. هدف از ایجاد این کتابخانه فراهم کردن محیط آرام و مسئول برای زنان افغان عنوان شده است تا آنان بتوانند با مطالعه کتاب‌ها در مورد جهان معلومات کسب کنند.
کتابخانه کلاً رایگان است برای دختر خانم ها، برای کسایی که محروم از درس و محروم از تحصیل هستند و هدف ما ترویج ایجاد فرهنگ کتابخانی است و این که ما در چنین شرایطی تانسته باشیم این سواد را در دل زنای افغانستان با ویژه کسایی که فعلاً از درس و تعلیم محروم هستند زنده نگه داشته باشیم.
کتاب های مربوط به مسائل سیاسی، اقتصادی، داستان ها و بیوگرافی ها یا شرح سوانح اشخاص مشهور در این کتابخانه برای مطالعه گذاشته شده است. اکثریت دختران جوان از حق تحصیل و کار محرومند. این کتابخانه توسط چندین گروه فعالان زن که در برابر محدودیت های وضع شده از سوی طالبان مظاهره کردند ایجاد شده است.
دختران از صنف 6 به بالا حق آموزش ندارند. آنان از سیستم آموزش حذف شدند. همچنان زنان که قبلا کار میکردن حال اجازه کار کردن رو ندارند. بنان در چنین وضعیت دشوار ما تصمیم گرفتیم که یک بدیلی را برای دختران محروم شده از مکتب پیدا کنیم تا آنان بتوانند و تحصیلشان ادامه بدهند.
اکثریت دختران جوان از حدود یک سال بدین سو مکتب نرفتند. عایشه علیزه استاد یک لیسه اوناس به طور روزمره به این کتابخانه مراجعه میکند. وی امیدوار است که مقامات حکومت طالبان این کتابخانه را مسدود نکند.
از ما غشتانه در امارت څخه مخته تر کتابتون هم دغه و چې د انجونو مکاتب پرانیزی ځکه دوی د جامعې تر نیمایی هم زیاتر غړي دي او دا هیله موږ د دوی نه لرو چې دا کتابتون وتړي او که خدای نکرده کتابتون وتړي نو دا لو جفا ده هغه کسانو دپاره چې دوی کتاب لولي.
لیلا وسیم مؤسسین کتابخانه میگوید طالبان یک بار کتابخانهش را بستند ولی آنان روز بعد آن را دوباره باز کردند. این کتابخانه مجوز فعالیت رسمی از وزارت اطلاعات و فرهنگ دریافت نکرده است ولی خانم وسیم میگوید در صورت مسدود کردن این کتابخانه او مصمم است تا راه‌های دیگر را برای مبارزه برگزیند. مومن خان واحدی، صدای امریکا، واشنگتن.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
با گزارش‌های این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا ادامه می‌دهیم. مایکل کوگلمن، پژوهشگر در مرکز تحقیقاتی ودرو ویلسن، می گوید ماهیت تهدید تروریسم در افغانستان به شکل قابل ملاحظه در 20 سال پسین تغییر کرده و گروه های شکل گرفتند که در اوایل حمله نظامی امریکا به افغانستان وجود بیرونی نداشتند. آقای کوگلمن در مصاحبه با میر عبدالقدیر مشرف نخست به این سوال پاسخ داده که هدف از حمله امریکا به افغانستان چی بود و آیا به اهداف خود دست یافته است یا خیر.
خب ما استدلال میکنم که ایالات متحده طیف وسیعی از اهداف در نزدیک به 20 سال حضور خود افغانستان داشت و میتونم استدلال کنم که اهداف اولیه او برای رفتن به افغانستان در سالهای نخست محقق شد. فکر میکنم هدف عمده مبارزه علیه تروریسم بود. ایالات متحده به افغانستان حمله نظامی کرد تا گروه دهشت‌افکن القاعده را که حمله 11 سپتامبر را در امریکا انجام داده بود هدف قرار بده و همچنان ایالات متحده پس از اینکه طالبان از همکاری با واشنگتن و دست کشیدن از القاعده خودداری کردند و دنبال براندازی این گروه شد. فلحاظا اهداف اولیه بسیار به سرعت هم محقق شد. طالبان به زودی پس از رسیدن امریکا در افغانستان از قدرت کنار زده شدند. پناهگاه های القاعده به سرعت از بین برده شد و معلوم دار که ما شاهد تحرکات برخی از رهبران القاعده از افغانستان به پاکستان بودیم. استدلال ما ایست که مشکلات پس از محقق شدن اهداف اولیه ایالات متحده شکل گرفت. واشنگتن واقعا پس از تحقق اهداف اولیه خود در افغانستان در تعریف یک استراتژی واضح و مجموعی از اهداف تعیین شده با مشکلات مواجه شد که در آخر روز پس از 20 سال افغانستان با به قدرت رسیدن دوباره طالبان و همچنان ظهور یک گروه جدید دهشت‌افکن ترک کرد. گروهی که در زمان حمله امریکا بر افغانستان حضور نداشت و تهدید را متوجه کسی نمی ساخت. بنابراین نشان می دهد تا با وجود تحقق اهداف اولیه امریکا در افغانستان بعدن ما شاهد پیچیدگی ها و چالش های بیشتری بودیم که از آن می داره ایالات متحده حتی در دستیابی به برخی از اهداف قبلی خود هم شکست خورد.
از که شما از گروه های دهشت افکن هم یاد کردن، هم یکنون کشورهای منطقه حتی کشورهایی که رابط نزدیک با طالبان داشتن، اونا از افزایش و تحرکات گروه های مختلف دهشت افکن در افغانستان ابراز نگرانی میکنن و ایور تهدید به کشورهای منطقه و جهان میدانن. فکر میکنن ایالات متحده با چه دستاورده از افغانستان بیرون شد؟
نه به اندازه گذاشته. در حال حاضر تهدید متوجه ایالات متحده و متحدین او نمی سازد. اما استدلال ما ایست که ماهیت تهدید تروریسم در افغانستان به شکل قابل ملاحظه در 20 سال پسین تغییر کرده. وقتی اول امریکا به افغانستان رفت نگرانی القاعده بود، اما در سالهای اخیر شاهد تنوع تهدیدات دهشت افغانی بودیم. القاعده مانند گذاشته قوی نیست، اما در عوض گروه های جدید مثل داعش میبینید. در این زمان شاهد حضور گروه‌های منطقه‌ای از طریق طالبان پاکستان گرفته و حتی برخی از گروه‌های از کشورهای آسیای مرکزی مثل جنبش اسلامی ازبکستان هستید. فکر می‌کنم نگرانی بزرگ برای آمریکایی است که امروز این گروه‌ها در افغانستان دارای چه ظرفیت هستند تا خاک ایالات متحده و منافع کشورها در منطقه و اطراف هدف تهدید قرار بدهند. فکر می‌کنم گروه‌های موجود در افغانستان تهدید بزرگ تلقی نمیشن و ظرفیت انجام حملات در افغانستان و مناطق اطراف دارن، اما توانایی حمله فراتر از افغانستان و آسیای مرکزی و جنوب آسیا را ندارن. آنچه که باید متوجه بودیست که احتمال سرازیر شدن جنگجویان خارجی را از اروپا و سایر جاها به افغانستان نظارت کنیم که میتونن در کنار القاعده و داعش علیه آمریکا و غرب فعالیت کنن، که البته تاکنون این چنین نشانه به چشم نخورده.
شما جنگ افغانستان از سالیان متمادی است که تعقیب میکنن. به نظر شما یک نفر چه درس میتونه از دخالت و حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان بگیره؟
فکر میکنم بزرگترین درسی که باید آموخته است که اگر یک استراتژی روشن و منسجم برای رهنمون ساختن تلاش‌های جنگی روی دست نداشته باشین، واقعا موفق نمیشین. یک مشکل بزرگ برای بیشترین اوقات جنگ بود. برای بیشترین وقتی که ایالات متحده در افغانستان حضور داشت، واضح نبود که آیا برای ملت سازی حضور داره یا میخواهد دموکراسی و حقوق زنان محقق بسازه، یا اینکه فقط به هدف اولیه زده دهشت افغانی پایبند بود. این مهم هرگز روشن نبود و فکر میکنم یکی از دلایلی که ایالات متحده ناکام بود همین مسئله بود. برای من این واقعا بزرگترین درس است. کم از کم از منظر سیاست ایالات متحده در باره آنچه اشتباه رخ داد.
کارن دکر جاج دافر ایالات متحده بر افغانستان گفت که واشنگتن دیگه حمله نظامی بر افغانستان نخواهد کرد. نظر شما در این رابطه چی است و آیا کدام سناریوی دیگری وجود دارد که ایالات متحده باری دیگر به افغانستان حمله بکنه؟
به فکر من که مطمئنن بعید است. باید به نظر می رسد که ایالات متحده دوباره از راه نظامی به افغانستان برگرده. هرچند نمیتوان واژه هرگز استفاده کرد. نمیتوان پیشبینی کرد. اما فکر میکنم که ایالات متحده طالبان پذیرفته. رژیم طالبان را به رسمیت نمیشناسه، اما فکر میکنم که پذیرفته که این گروه در قدرت باقی میمانه و در سطوح رسمی متمایل به تعامل با طالبان است. ایالات متحده قرار نیست و هیچ گروه مقاومت ضد طالبان حمایت نظامی فراهم کنه. بنابراین فکر میکنم که اگر تهدید دهشت‌افغانی به حد برسه که ایالات متحده تصمیم بگیره که باید به افغانستان برگرده، فکر میکنم اگر قرار باشه که برگرده به شکل 21 سال قبل مداخله ای انجام نخواهد داد. فکر میکنم بیشتر روی حملات و عملیات متمرکز خواهد شد که نظیر او را در حمله بر اقامتگاه الزواهری در کابل دیدیم. ما به دنبال عملیات محدود ضد دهشت‌افغانی خواهیم بود که احتمالاً از خلیج فراهم خواهد شد، مگر اینکه ایالات متحده با کشورهای اطراف افغانستان موافقتنامه‌های جدید را به دست بیاره. اما ما واقعاً بعید می‌دانم که ایالات متحده واقعاً از نظر نظامی برگرده و جنگ دیگری را در افغانستان راه اندازی کنه.
و این هم آخرین گزارش این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. اداره جو بایدن پس از آن در حال بررسی اقدامات برای جلوگیری از افزایش قیمت جهانی نفت گردید که اوپک پلاس، گروهی از کشورهای تولید کننده نفت، تصمیم به کاهش تولید در اوایل این هفته گرفت. افزایش قیمت تیل خبر بد برای رئیس جمهور جو بایدن و حزب دموکرات او در آستانه انتخابات میان دوره‌ای نوامبر است. پتسی ویداکوسوارا از صدای آمریکا گزارش دارد که جزئیات آن را از عبدالواجد عادل می شنوید.
در حالی که کمتر از 5 هفته به انتخابات میان دوره‌ای باقی مانده، دموکرات ها امیدوار بودند که همچنان به کنترلشان در کانگرس ادامه دهند، چون اداره بایدن در کنترل قیمت تیل تا حدودی موفقیت داشت، چنانچه در حدود $1 در هر گیلن یا 26 سنت در هر لیتر نسبت به اوایل امسال با وجود جنگ در اوکراین که قیمت نفت را بالا برد کاهش یافت. اما این وضعیت قبل از تصمیم این هفته اوپک پلس برای کاهش تولید نفت به میزان 2 میلیون برل در روز از ماه آینده بود، اقدامی که رئیس جمهور جو بایدن آن را کوتاه‌فکری خواند.
ناامیدی و ما به دنبال این هستیم که چه بدیل های ممکنه است داشته باشیم.
این بدیل ها شامل آزادسازی مقادیر زیاد نفت خام از ذخایر استراتژیک نفت ایالات متحده، کاهش بالقوه تحریم ها علیه ونزوئلا برای اجازه عرضه جدید در بازار و درخواست از شرکت های انرژی برای خودداری از کسب سودهای بی سابقه با افزایش قیمت ها می باشد.
شرکت های انرژی باید قیمت های خرده فروشی را کاهش دهند تا منعکس کننده قیمت باشد که برای خرید عمده فروشی تیل می پردازند.
کانگرس در حال بررسی قانون برای مجازات تولید کننده بزرگ نفت عربستان سعودی، رهبر واقعی اوپک و یکی از متحدان استراتژیک اصلی واشنگتن است. ناظران می گویند که رابطه با ریاض فراتر از نفت است.
این که آیا آنها به پیامدهای قانونی برای کارتل اوپک و چگونگی شکستن آن نگاه می کنند، اما همچنین باید به دقت در نظر بگیرند و فکر کنند که روابط آینده با عربستان سعودی چگونه به نظر می رسد، با توجه به اینکه ایالات متحده یک تامین کننده مهم تسلیحاتی برای عربستان است. نیروهای آمریکایی در آنجا مستقر هستند و مسائل دیگری از جمله ایران در جریان است.
از آنجایی که افزایش قیمت نفت تورم را نزدیک به بالاترین حد در 40 سال گذشته نگه می‌دارد، مسئله کلیدی در انتخابات میان دوره‌ای نوامبر این است که بایدن در نظرسنجی‌ها با مشکل مواجه است.
با نگاه به گذشته در 6 سال قبل متوجه می‌شویم که رئیس جمهور با حدود 40% محبوبیت مانند رئیس جمهور بایدن در حال حاضر، حزب او هرگز بیشتر از کرسی‌های کنونی در انتخابات میان دوره‌ای را کسب نکرده است. در واقع آنها به طور متوسط حدود 30 کرسی را از دست می دهند.
قصر سفید تایید نکرده است که در حال بررسی ممنوعیت صادرات گاز آمریکایی است، اقدامی که صنعت نفت می گوید بازارهای جهانی انرژی را مختل می کند.
خب شنوندگان ارجمند، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمت شما حاضر خواهیم شد. شنونده رادیو آشنا باشید.